چی باید رجوع؟
اصلا در اینجا معنی قاعده است، چون هم در بحث رجوع به عمومات هست هم نسبت به اصل عملی، لذا اصل به معنای قاعده هست. فرمودن ما باید این بحث رو تارتن بنابر مشرب قائلان به ملکیت بحث کنیم که بحث شد و نتیجه هم این شد که بنابر نظریه‌ای که نظر مرحوم عاشق بود و همونم اختیار شد این بود که ایشان فرمودن ما رجوع به عمومات میکنیم از باب اطلاق زمانی اونها، یه خلاصه داشته باشیم. و اما بنابر مبنای اباحه تصرف که مشرب مرحوم صاحب جواهر و منطبعشان هست، اینجا قاعده اولیه در شک چیست؟ ایشان فرموده بودن قبل از این یک مقدمه ذکر کردن که اباحه تصرف علا سلاست انها تارتن اباحتون تسبیبیتون انشائیه بالعقد، که از محل بحث ما اجنبیست، که اینو عرض شد اجمالش عرض میکنم که در ذهن شریف شما بیاد. چرا؟ برای خاطر این در اباحه تسبیبیه بالعقد اگر حق رجوع برای مالک ثابت باشد بدون تردید میتواند شخص اون چرا که خودش عقد کرده است و گره را خودش ایجاد کرد بازم بکند. رجوع به منزله فسخ است در حقیقت. پس بنابراین در اینجا بلا تردید گفته می شود مالک می تواند رجوع کند حتی پس از تصرف مشکوک باز باب استصحاب بقای جوازی که برای آقای مالک در نسبت به رجوع وجود داشت. چون بعد از این تصرف مشکوک باز ما قهرن شک میکنیم که آیا جواز رجوع دارد آقای مالک یا ندارد. در اینجا بلا تردید استصحاب بقای جواز میکنیم و معه لا مجال لاستصحاب جواز تصرف برای مباهله، یه حکمش روشن. ولی ما نحنفی این قسم نیست. چرا؟ موضوعا خارجه، چون در ما نحنفی بحث عقد نیست و انشاء بالعقد نیست. صورت دوم اباحه تصرفی است که این اباحه تصرف انشاء بالعقد نشده، این از ناحیه حکم شارع است و همین باز بر دو قسمه، یکی اباحه شرعیه‌ای که مستند به رضای مالک باشد، رضای مالک یعنی اباحتون شرعیه، حاکم به اباحه شارع است اما با التفات به رضای مالک، رضا است که مستندن به رضای مالک. چون مالک راضی هست اباحه تصرف فرموده است شارع، حاکم به اباحه تصرف شارع است، اما التفات به رضای مالک در اینجا داره هست. صورت سوم اباحتون شرعیتون محضه، هیچ التفاتی و نظری به رضای مالک نیست. در ما نحنفی که اباحه تصرف داریم بحث میکنیم، اباحه تصرف در باب معاتات یا باید به وجه اول باشد یعنی مستند به رضای مالک بشود اما حاکم شارع است، یا باید مستند بشود به تعبد محض. چرا در اینجا میگیم اباحه شرعیه؟ چون لولا حکم شارع به اباحه تصرف علل قاعده باید بگیم باطل است. چرا؟ چون ما قصده لم یقل و ما وقعه لم یقصد. حالا کلام در اینه که اگر از قسم اول باشد، اولی اون رو بررسی بکنیم، در اینجا ما باید چه بکنیم؟ آیا استصحاب بقای رجوع مالک نسبت به مالش را داشته باشیم؟ چون از ملکش که خارج نشده این استصحاب رو داشته باشیم، یعنی استصحاب بقای سلطنت مالک، یا اینکه بگیم نه حق رجوعی که بر حق تصرفی که برای مباهله وجود داشت استصحاب بقای جواز تصرف مباهله را داشته باشیم؟ کدومی که از اینها جاری است؟ آیا جاری هستند؟ نیستند؟ چی جوری هست؟ حکم این را عرض بکنید تا برسیم به قسمت سوم. در اینجا بعد از رجوع مبیح، دیگه مالک سخن نیست، مبیح، بعد از رجوع مبیح که همون مالکه در واقع، معقول نیست گفته بشود به این که ما شک در ارتفاع اباحه تصرف برای مباهله داریم. چرا؟ زیرا این اباحه اباحه شرعیه بود، اما مستند بود به چی؟ به رضای مالک. ولو به عنوان جزء العله، ولو به عنوان جزء العله، یا به تعبیر ایشان که میفرمایند علیت فل جمله نه بل جمله، مضاف بکنید به عنوان جزء العله، همون گونه که علت علت حدوث هست، علت بقا هم هست. خب اگر رضا مبدل شد به کراهت دیگه، پس از زمانی که کراهت دیگه علت برای اباحه تصرف برای مباهله وجود ندارد. پس در اینجا باید بگیم اگر اباحتون شرعیتون مستندتون الى رضا مالک و مبیح، بعد از تبدل رضای او به کراهت به رجوع، وقتی میگه رجوع میکند و مال را میخواد بگیم، میگه پس از این من رضایت ندارم، معقول است باز ما بگیم آقا شک داریم که برای مباهله جواز تصرف هست؟ دیگه جای شک نیست. چرا جای شک نیست؟ برای خود اینکه علت از بین رفت. اگر علت از بین رفت، علت مرکبه یا انتفی به انتفاع عهد لازم همش. پس بنابراین دیگه حکمی به و جواز تصرف برای آقای مباهله پس از رجوع مبیه که به معنای کراهت اوست در حقیقت وجود نخواهد داشت. پس ما شکی نداریم در اباحه تصرف مباهله تا بخوایم استصحاب جواز تصرف بکنیم، بلکه در اینجا اصلا شک سببی و مسببی است. اگه ما شک داریم که آیا مباهله جواز تصرف داره یا نه، این مسبب از این است که شک داریم که رجوع مبیح مؤثر است یا نه. اگر او حق رجوع دارد که دارد به اجماع، اگر رجوع مؤثر است که هست، پس بل استصحاب دیگه. بنابراین سبب شک در بقای جواز اباحه تصرف برای مباهله از بین، یعنی با وجود این سبب دیگه اون مسبب از بین می رود. پس بنابراین شکی دیگه نمی ماند در ناحیه جواز تصرف مباهله که بخوایم استصحاب بقای جواز تصرف مباهله را بکنیم. حالا بعضی ها اینجوری آمدن توهم کرده اند که شاید رضای مالک در ابتداء امر نقش داشت در حکم شارع به اباحه تصرف. اینجور عرض میکنیم که به تعبیر اصطلاحیش، به تعبیر مرحوم عاشق میفهمند که بگیم اون به عنوان جزء العله حدوثاً مؤثر باشد اما بقاءً مؤثر نباشد. خب این گفتنی هم هست. چرا؟ بنابراین اینها امور اعتباریست. شارع در حکم به جواز تصرف فقط به حدوث رضا در مبیح نظر داشته است و به زائد بر او توجه التفاتی نداشته باشه. لقاء الین ان یقول هاکذا. خب نتیجتاً چون مستند است به رضا حدوثاً، بنابراین ما بعد از رجوع شک داریم که واقعاً این رجوع مؤثر است یا نه، چون اون رضای سابق ولو مبدل به کراهت شده است، اما بقای رضایت آیا شرط بوده یا نه. از اول اگر ما شک در او بکنیم نمیتوانیم بگیم که اون اعتبار داره. خب در نتیجه شک در بقای به اصطلاح سلطنت مبی بر رجوع که نتیجه او این است که دیگه اباحه از بین برود، با شک در ناحیه به اصطلاح بقای جواز تصرف مباهله در اون چه که انتقل الی، در عرض هم قرار میگیرند. دیگه بحث سببیت و سببیت کنار میره. چرا؟ چون فرض این است که حدوث او سبب بود برای اباحه تصرف، بقای او دیگه سببیت ندارد. اگر اینجور کسی ادعا بکند، این اولا علی خلاف القاعده است، چون ظاهر اینه که شارع وقتی چیزی را منشأ قرار داده است برای خود حکم، برای حکم خودش، قهرن وجود او به عنوان طبیعی وجود که هم شامل حدوث میشود هم شامل بقا، هر دو را میگیرد. خاصا اولا و ثانیا این خلف فرض ماست، چون فرض ما بر این است که در قسم دوم از این سه قسم، یا قسم اول از این دو قسم اخیر که محل بحث ما هست، در قسم اول شارع استناد کرده از حکم به اباحه تصرف را به رضا حدوثاً و بقاءاً، مفروض بحث ما اینه. خب در اینجا هست که ما میگوییم با جریان استصحاب نسبت به بقاء سلطنت مبیح، جایی برای شک در زوال و عدم زوال اباحه تصرف نمیمونه، بلکه یک قطعا تصرف مباح له فی ما انتقل الیه جایز نخواهد بود. بعد استشهاد کردیم که در عبارات خود مرحوم شیخ انصاری هم به همین مسئله که دیگه استصحاب بقای جواز رجوع نمیشه، جواز تصرف نمیشود کرد، با بقا با جواز با جریان استصحاب سلطنت مبیح بر رجوع در عبارات مرحوم شیخ هم آمده است که در اونجا که میفرماید لو سلم جریانها، یعنی استصحاب بقای اباحه تصرف، لو سلم جریان اولا جاری نیست، لو سلم جریانها ناظر به همین مسئله است که اگر دوران امر بین این باشد که اباحه مستند است به رضا، پس دیگه استصحابی برای جواز اباحه تصرف نمی شود کرد، یا اباحه تعبدیهی که شک در بقا دیگه در این صورت معنا ندارد، شاید به این معنا باشه که اگر شک کردیم که از قسم دوم است یا قسم سوم، اگه شکی در این بکنیم هم باز جایی برای این استصحاب نمیماند که توضیح میدیم الان. خب اگر قسم سوم باشد که تعبدیه محضه باشد، استناد به رضای مالک نداشته باشد، خب حالا تصرف مشکوکی از آقای مباح له صادر شده، امر این تصرف نمیدانیم ملزم مباحات شده یا نه، ملزم اباحه شده است یا نه، اگر استصحاب بقای سلطنت مبیح بر رجوع جاری باشد، نتیجه این استصحاب چیست؟ این است که مال بر میگردد به ملک آقای مبیح، جایی برای تصرف آقای مباح له دیگه نمیماند. اگر استصحاب بقای جزء تصرف مباح له فی ما انتقل الیه داشته باشیم، میگیم قبل از آنی که این رجوع واقع بشود، تصرف پس از اباحه، پس از معاتات برای مباح له جایز بود یا نبود؟ قهرن جایز بود. الان بعد از رجوع شک در بقا او داری، به حساب بقای اباحه تصرف آقای مباح له بکنیم، اگر اینو جاری بکنیم باید بگیم که برای تصرف جایزه. چه باید کرد؟ در اینجا چون بحث تعبد هست مثل قسم دوم نیست که بگفتیم آقا معقول نیست شک در بقای اباحه تصرف، اونجا میگفتیم آقا المعلول ینتفی به انتفاع العله، اما اینجا دیگه نمیتونیم بگیم المعلول ینتفی به انتفاع العله، چون صحبت این از اول بحث علیت نبود، از اول که قبل از اینکه این تصرف مشکوک از مباحله صادر بشه، معاتاتی که واقع شد شارع ما را متعبد کرد به اینکه برای مباحله تصرف جایزه، چون اساساً بحث تعبد است نه علیت، لذا گفتنی نیست که بگیم آقا ما دیگه شک نداریم، نه شک کاملا داریم به مکان من الامکان. پس اون حرفی که در قسم دوم گفته شد یا قسم اول از این دو قسم، اینجا دیگه گفتنی نیست. حالا اینجا چه باید گفت؟ اگر دلیل سلطنت مبیح، این که میگه مبیح سلطنت دارد برای اینکه رجوع کند، که من که سلطنت داشت برای اصل معاتات، حالا سلطنت بر رجوع هم دارد، دلیل چیست؟ اگر دلیل عموماتی مثل حدیث سلطنت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و امثال هما باشد، در این صورت معاتات در رابطه با این قبیل از ادله، اگر گفتیم اطلاق برای این ادله وجود داشته باشد، در صورتی که رجوع بکند با تصرف مشکوک، این اطلاق شامل اینجا هم بشود، ما میتوانیم به اطلاق اون ادله تمسک بکنیم و در نتیجه حکم بکنیم به این که رجوع مؤثرون و مال را از آقای مباح له میگیرند و تحویل به آقای مبیح میدن. اگر مدرک ما چی باشد آقا؟ اطلاق ادله‌ای که سلطنت را برای مالک ثابت میکند. پس اگر مدرک و حکم به جواز رجوع برای آقای مبیح عمومات ادله باشد، اینجوری میگیم، مجالی دیگه برای استصحاب در دو طرف نمیماند، بعد اینجوری بگم در دو طرف، چون با وجود دلیل نوبت به اصل نمیرسد. در اون طرف هم وقتی ما دلیل داریم که آقای مبیح میتواند اطلاق دلیلش شامل این میشود که او میتواند رجوع هم بکند، دیگه شکی برای ما باقی نمیماند در این که آقای مباوله هل یجوز له التصرف ام لا، بلکه به ضرس قاطع میگیم لا یجوز له التصرف. این صورت. اما اگر گفتیم نه اون ادله اطلاقی ندارند و شامل سوره، یا اگر دارند شامل این صورت نمیشود، اینجور اگر گفتیم استصحاب، خب شک میکنید یقین نداریم که شامل نمیشه، استصحاب بقای سلطنت که مفاد اون ادله بود برای آقای مبیح میشود و بنابراین استصحاب جاری است. استصحاب سلطنت جاری است، اما این استصحاب سلطنت حاکم نیست نسبت به استصحاب بقای جواز تصرف مباهله. چرا؟ چون مراد از این سلطنت یکی از این دو احتماله، اینا رو نگفتیم ما، دقت کنیم. یا مراد از سلطنت قدرت شرعیه هست برای مالک، یعنی شرعاً سلطنت ثابت شده است برای آقای مالک به عنوان قدرت سلطنت، حالا یا تکلیفی یا وضعی، فرق ندارد، فرق بین اینا رو سابقا گفتیم. سلطنت دارد تکلیفا، یعنی به عنوان حکم یا به عنوان حق، بر چی آقا؟ بر تصرفات، چه مباشریه چه تسبیبیه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که مراد از این که استصحاب سلطنت میکنیم، سلطنت یعنی لازم سلطنت مراد باشد، لازمه قدرت. لازمه قدرت این است که دیگران وقتی این آقا سلطنت دارد، یعنی دیگران سلطنت بر تصرف در مال مالک ندارند. چرا؟ چون سلطنت داشتن دیگران بر مال مالک مزاحم است با سلطنت مالک در تصرف نسبت به مال خودش. خب اگر مراد از این استصحاب سلطنت که برای آقای مبیح میکنیم سلطنت به معنای اول که قدرت باشد میگیم خیلی خوب، اینجا استصحاب بقای سلطنت برای مبیح میکنیم، آقای مبیح قدرت دارد به معنای اینکه حق دارد یا حاکم حکم کرده است به این که برای او جایز است هر متصرفی. این استصحاب موجود، در این حال برای آقای مباهله هم استصحاب بقای تصرف در این مال میکنیم، اونم مزاحم ندارد. حالا چیکار باید بشه در اینجا؟ جمع دو تا مالک که نشده، مالک یکیست. ناید مادامی که این مال وجود دارد، چون فرض این است که شارع متعبد کرده ما را به جواز تصرف، ربطی به رضای مالک ندارد، میخواد راضی باشد اینجا میخواد نباشد، اینجوری میگیم آقای مبیح به حکم سلطنت به معنای قدرت میاد مال خودش رو میگیره. تا زمانی هم که اون مال وجود دارد، آقای مباهله هم حق تصرف دارد، جایز است برای او تصرف کردن تا زمانی که منتقل به غیر نکرده است. لذا للمبیهه میفرمایند، للمالکه میفرمایند استرداد العین خارجن، به حکم اینکه استصحاب سلطنت به معنی قدرت میکنیم. و للمباهه شرعن، للمباهله شرعن التصرف مادام المال على ملک صاحبه. لذا هر دو موجود و به مقتضای هر دو هم عمل میشه کرد. این بیان است که فرمود. حالا اگر مراد از استصحاب سلطنت، سلطنت معنای لازمه قدرت باشد، لازمه قدرت داشتن انسان بر تصرف در مال و اموال خودش اینه که دیگران مزاحم او نباید باشند، و ظاهرا هم سلطنت به این معنای دوم، اینا به این اون وجه اول بحث ثبوتی آقا، نه اینکه او رو اختیار کرده باشه، اون بحث ثبوتی است. باز نه یاد آقایی که اشکال بکند، خب اینجا دعوا میشه که، و نباید از نهای شارع حکمی وجود که منشأ بشود برای دعوا. این میکشه مال رو میخواد بگیره طرف خودش، اون آقا میخواد درش تصرف کنه. مثلا اگر منزلی هست، این میخواد منزل را بیاد خودش سکونت کنه، بفروشه نه، ولی اگه بفروشد که تمام میشه، قائل ختم میشه، اون تو قدرت دارد. این میخواد بیاد به خودش بنشیند به عنوان اینکه سلطنت دارد به معنی قدرت، وضعاً یا حکمن، یعنی این حکم شارع کرده یا حق دارد. اونم آقای مباهله میگه آقا تو که نفروختی، کاری که نکردی که بخواد از ملکت خارج بشه، من میخوام بره، چون اباحه کردی، اباحه تصرف من استصحاب میکنم. اون میگه من مستندن به استصحاب به معنای قدرت میخوام بنشینم در این خانه. مباهله میگه به من استصحاب بقای تصرف خودم را که شارع فرموده بود میتونم تصرف کنی، میخوام به استصحاب بقای تصرف بیام در این خانه بشم، دعوانی میشه ها. لذا بحث ثبوتی هست آقا، نه بحث اثباتی. میگیم اینجا فرض بر اینه که اگر اینجوری باشد این نتیجهش میشه، ولی این فرض آیا در خارج از نظر ادله استفاده میشه یا نه، اون حرف دیگریه. لذا عرض کردم نباید یک حکمی که منشأ نزاع و مشاجره بشود چنین حکمی برجر بشه، دقت دارین. بنابراین اینجا همون قسم دوم هست، سلطنت به معنای این است که مراد لازم اوست. لازمه سلطنت اینه که دیگری نباید مزاحم او بشود. وقتی این آقا مالک هست یعنی چی؟ به قول معروف میگن چهار دیواری اختیاری، اختیار این آقاست، دیگران نباید مزاحم بشن در تصرف در این مال. خب نفی قدرت از چی میکند آقا؟ از غیر. خب اگر بنا باشد استصحاب بقای جواز تصرف برای مباح له بشود، پس بنابراین این آقا مزاحم شده است در تصرف آقای مبیح در مال خودش. لذا در این صورت استصحاب محجوریت غیر مالک میشود. قبل از آنی که آقای مالک معاطات را انجام بدهد، غیر مالک محجور بود از تصرف یا نبود؟ قهرم بود. الان شک داریم با این معاطاتی که انجام شده، آیا در شک داریم ها که آیا غیر مالک محجور است یا نه؟ استصحاب بقای غیر محجور بودن غیر مالک را میکنیم. وقتی استصحاب بقای محجوریت غیر مالک کنیم، من المحجورین، آقای مباح له میشود، پس حق به تصرف ندارد. لذا در اینجا این استصحاب که استصحابه، حالا بگید آقا اون استصحاب معارض دارد، ما از این طرف پس از معاطات آیا مباح له حق تصرف داشت یا نه؟ داشت. پس اون محجور از تصرف نبود. الان شک داریم که آیا بعد از رجوع مبین آیا مباح له محجور است یا محجور نیست. میگیم قبل از رجوع مبیح که محجور نبود، الان هم استصحاب عدم محجوریت مباح له میکنیم. خب اینجا کدومی که از این دوتا جاری است؟ ظاهرا ترتیب کیانی مطلب را اگر بحث بخوایم دقت کنیم اینجوری است، میگیم اون استصحاب محجوریت غیر مالک مبدل شد به نقیزش نسبت به مباح له. تا زمانی که معاطات صادر نشده بود اون حرف بود، همه را شامل میشد. اون کسی که میخواد بعداً مباح له بشود و اون دیگران همه علسه، چون اون موقع همه شان غیر مباح له بودند. بعد از معاطات آقای مباح له از دایره محجورین خارج شد و غیر ممنوع تصرف شد نسبت به تصرف در این مال شرعاً، پس این خارج شد، پس اون اصل دیگه موضوع ندارد. حالا اصلی که جاریست فقط استصحاب بقای یا بگین استصحاب عدم محجوریت مباح له هست در تصرف در این مال. او استصحاب عدم استصحاب محجوریت ما ادای مالک دیگه در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون موضوع عوض شد. پس نتیجه بحث استصحاب سلطنت یا جاری است در قسم اول، یا جاری نیست در قسم دوم ولی فرض اول قسم دوم، یا جاری هستند بدون معارضه در فرض اول از قسم دوم، یا جاری نیست در فرض دوم از قسم دوم. این ماحصل صور مسئله است. بعد این بحث ثبوتی بود آقا، بعد باید سراغ مقام ادله بریم. ظاهرا از ادله اینجوری استفاده می شود که سلطنت مال بر مال خودش جایز است، جاری است، اگر ما فرض اول را قائل شدیم در باب اباحه، یقینا اون اصل جاری است، یعنی دلیل وجود دارد، اصل نیاز نداریم. اگر هم تازه نوبت به اصل برسد، باز اصل در طرف مالک جاری است، یعنی مبی. بنابر فرض اول و دوم در باب اباحه تصرف در باب معاطات که محل بحث ما اینجا هست، اینجا هم عرض کردیم احکام اون رو مفصلا. حاضر تمام کردم راجع به بحث اصل، یعنی به معنی قاعده در باب معاطات عند شک بنابر مسلک اباحه تصرف. پس از این بحث دیگه در ملزمات است که انشاءالله وارد میشه. از فرمان صلی الله علیه و محمد و آله.
در صورتی که اباحه شرعی باشه، تنها بدون استناد به ولایت مالک. در این صورت
چی گفتی؟
فرض دومش
خب
بحث لازمه سلطنت.
آها لازمه سلطنت بود. چی بود؟
برای چی؟
گفتیم به بلای
سبب مسببی
نمیاد. نه نه اینجا ببینید لازمه سلطنت گفتیم یعنی به معنای، یعنی نمیخوایم بگیم که حتما در دلیل عنوان لازم آمده، به معنای این میخوایم بگیم که یعنی سلطنت باقی است یعنی محجورن غیر مالک.
میدونم من طرف اینه که تو همین قسمت اباحه شرعیه فقط
چرا بس سلابی مسببی نمیاد؟ برای خاطر این که عنوان عوض شد، موضوع عوض شد، این محجور بودن غیر مالک مال قبل از معاطاته.
به خصوص محجوریت کاری ندارم، کلن تو قسم اول که بررسی شد میگه که مستند باشه به رضایت مالک، مسئله اصل سببی و مسببی جاری بود و یکی از عجبه به همین بود. تو قسمت دوم چرا اصل سببی و مسببی جاری نداشه؟
برای خاطر اینکه در دو موضوع مختلفه. اینجا پس از معاطات دیگه بل اونان لازم رو در نظر بگیریم، قدرت دانه لازم، اون موقعی که اینها محجور بودند ما ادای مالک کی بود؟ معتاد نبود. ولی ما این فرض که نمیخوایم بحث کنیم، ما باید الان فرض مسئله اینه که معتاد واقع شد از مالک. حالا که معتاد صادر شد از مالک، آیا میتونیم باز استصحاب محجوریت ما ادای یعنی ما ادای مالک از جمله مباهله رو بکنیم؟ نمیتونیم، ازا سببیت نمیاد. صلی الله علیه و آله.